أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، صل وسلم وبارك على خليل ابن موسى رضى الله، على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. دعاهایی که آخر بحث من نمیتونم عرض کنم، حالا میخوام عرض کنیم. خدای این محرم رو آخری محرم عمر ما قرار مده. این عزاداری های ناقه شکسته، بی قیمت ما، این سیاه پوشی ها، این سیاهی زدن ها، این ظواهر رو از ما به مرحمت قبول بفرما. سرمایه ما در قبر قیامت قرار بده. اگر آدم با سرمایه عزاداری حضرت حسین از دنیا بره، با سرمایه ها یعنی قبول باشه، سرمایه باشه، خیلی ثروتمند خواهد بود. خدا این شکست بسته های ما را به فضل و کرمت قبول بفرما. رهبر بزرگوار ما را طول عمر و عزت و قوت و سلامت بیشتر مرحمت بفرما. ستون برقراری این کشور شخص ایشان است، به فضل خدا و کرم امام زمان علیه السلام. این ستون رو برپا بدار. خب عرض کردیم که این تقریبا با این حرفایی که امشب حاجاهای نقشی فرمودن در امر به معروف و نهی از منکر، این حرفا با اونا تطبیق میکند. اینه که من الان براتون میخونم، یه مورخی است که مورخ وهابیاست. مفسر تفسیر داره، یه دور تفسیر داره. این تفسیرش تفسیر وهابیاست، یعنی سنی تنها نیست، سنی وهابیست. سنی وهابی به معنای سنیست که اسلامش اسلام امویست. اینو دقت کنید، اسلام اموی، یزید خلیفه است، خلیفه پیغمبره. پیغمبر مکرر میفرمود که من 12 خلیفه دارم، میشمرن، شیشمش میشه امیرالمومنین به زور جا دادن. یعنی میگن با شرایط که پیغمبر فرموده نمیخونه امیرالمومنین خلافتش. این 12 نفر یعنی که امت بر آنها اجماع می کنند. یزید بوده، امت اجماع کردن بر خلافتش، اما علی اجماع نکردن بر خلافتش. تمام مدت داشته با مسلمان ها می جنگیده، مسلمان های مخالف خودش. البته چاره ای ندارن اسم می برن، بعد تشکیک میکنن درش. اما یزید یکی از خلفاییست که پیغمبر فرموده، فرموده من 12 نفر خلیفه دارم و چی و چی، یکیش یزیده. حالا یک کسی که جزء حزب خودشونه، یعنی حزب اسلام اموی، وهابیت حزب اسلام اموی است، ایشون توی توی تاریخش از یه دور تاریخ داره، یه دور تفسیر داره و هر صد تا چیز دیگه، ایشون میگه که قد روی ان یزید کان قد اشتهر بالمعازف و شرب الخمر، مشهور بود، عالمگیر بود، همه میفهمیدن و میدونستن که تار و تنبور و وسایل موسیقی دائما در حضورش و شرب خمر، بل قنا، قنا رو که میدونیم، قنایی که حرامه، این آواز خانی، آواز خان داشت. از عصر یزید موسیقی در عالم اسلام عمومی شده، شهرها تو شهرها سر و صدای موسیقی تو شهرها به گوش میرسد. دوره های قبل صدای قرآن به گوش میرسید، حالا تو عصر ایشون سر صدای موسیقی هست. یه آواز خانی است به نام سریج که از عصر عثمان این آمده، اما در عصر عثمان هنوز پوشیده است. بعدها در عصر معاویه و یزید که دیگه عالمگیر شده، خیلی بد قیافه است، اما صداش درجه یکه. این اولین موسیقیدان و آوازخوان مشهور عالم اسلامه که ایشون آورده بود توی دربار خودش و برای او موسیقی و آواز میخواند. احتمالا یکی از این آلات موسیقی رو میزد، حالا یادم رفته مثلا چی، و آواز میخوان. خب آوازش خیلی خوب بود. و سید دائما دنبال شکار بود. شما شرح احوال اعلی حضرت ناصرالدین شاه رو هم که نگاه کنین، زندگی نامه یکی از درباریان ایشون زندگی نامه خودشو نوشته، معمولا هفته یه بار شاه میره برای شکار. خب کشور چی؟ اون صدر اعظم اداره میکنه، ایشون 2 روز 3 روز همین اطراف تهران، حالا اونجا یادم رفته اسمشو، یادم اومد عرض میکنم، میرفت برای شکار. ایشونم همین سید و اتخاذ القلمان و القیان، نوجوانای رو تو دربارش توی شب نشینیاش هم بازی و هم سخن می گرفت. حالا تا اینجاشو می دونی. قیانم یعنی همون آوازخانا و تار و تنبور زنا، کلاب، با سگ بازی می کرد، یه مجموعه سگ داشت با این سگا بازی می کرد. و نتاه بین الکباش، گوسفندای شاخدار، چی میگی؟ مثلا قوچ، اینا رو به جنگ هم مینداخت. شون نشسته اون بالا و داره جنگ قوچ ها رو تماشا میکنه. و دباب بل قرود خروس ها رو به جنگ مینداخت مثلا با میمون بازی میکرد، میمون ها رو سوار اسب میکرد، اینا رو به مسابقه وامی داشت که یکیشون از اون بالای اسب به زمین خورد و مرد، ایشون عزادار شد در مرگ چی؟ میمون، شامپانزه مثلا. و من یومن الا یصبح حفیه مخمورن، هیچ روزی از خواب بر نمیخواست مگر اینکه مخمور بود. مخمور بود یعنی چی؟ مست، یعنی انقدر خورده بود که 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت هم خوابیده، صبح که بلند میشه هنوز کان یشد دلقرد علی فرس مسرجت، اسب زیندار چیز رو سوار اون میکردن و میبستن که نیفته. به هبالن و یسوق و بهی، با اونا مثلا تاخت میکرد. و یلبسو القرده قلان سر ذهب، لباس های طلایین بر تن این میمونا میکرد، در اون بازیاش شرکت میکردند. و کذالک القلمان، لغت قلمانه که بلدیم، توی قرآن آمده حور و قلمان. و کانا یسابق و بین الخیل، با اسبا مثلا مسابقه قرار میداد. و کانا ازا مات القرد حزن علیه، وقتی یکی از این که نمونه عرض کردم از بالای اسب افتاد زمین و مثلا مغزش چیز شد، این محزون شد، قصدار شد، عزادار شد. و قیل ان سبب موتهی، گفتن که سبب مرگش انه حمل قردتن و جعل اون حیوانه از به حضورتون شامپانزه میمونه او را گزید، یعنی گاز گرفت، اون باعث مرگش شد، مرگ یزید. حالا نقلای دیگه هم هستش که این شده بود چی؟ امیر المؤمنین اطاعتش واجبه تو لشکر یزید. حالا انشاءالله متنش رو میخونیم. تو لشکر یزید فرمونده حرکت میکرد، تو لشکر کوفه فرمونده حرکت میکرد، میگفتش که شک نکنید در جنگیدن با کسانی که از دین خارج شده اند، با خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین مخالفت میکنن، اینا بی دین شدن، من مرق من دین، من الدین، از دین خارج شده اند و با یزید خلیفه مخالفت میکنند و اونا قبول ندارند. شک نکنید، سستی نکنید در این جنگ. عرض کردیم که حضرت فرمود که من انما خرجت لطلب النجاح و صلاح فی امت جدی. به امت چه ربطی داره؟ به امت چه ربطی داره وقتی خلیفش اینجوری؟ آقا امت خلیفه رو قبول کرده. دیشب عرض کردم نقل هستش که فقط دو نفر بیعت نکردن، دو نفر. که امام حسینه و اطرافیانش دیگه البته، و اگه قاضی در شهر مکه که کم اونام نامنشونی نداره چندون، بقیه عالم اسلام او را به خلافت پذیرفته اند. حالا اینم حالا باید بحث کنیم. این که امت اسلام که یه روزی رهبری جامعه رو رسول خدا به عهده داشته، یک معصوم کامل حالا پذیرفته از یک فاسق و فاجر کامل را به عنوان خلافت آن پیامبر، هیچ هم اوقاتش تلخ نیست، زندگیشون رو میکنن مردم زندگیشون رو میکنن، هیچ کسی زندگیش به هم نخورده به خاطر اینکه خلیفه یه همچی کسیه. فقط امام حسین میگه امت ما فاسد شده. این من میخوام برم این فساد رو بردارم، برطرف کنم. چیکار کرده؟ رفته کشته شده. یزید رو برداشته؟ نه، یزید بعد از ایشون شراب نمیخورد. چرا؟ حالا باز داستانش هم داریم. در یک نوشته تاریخی دیگر ایشون میگه که این یه مورخ معتبر درجه اولی است به نام چی؟ مسعودی. ایشون میگه که کان یزید صاحب و تربن، صاحب بزن و بکوب بود، رقاصی، آوازخوانی و وسایل موسیقی. البته وسایل موسیقی اون وقت اندک بود، خیلی پیشرفته نشده بود، و جواره، پرندگان شکاری داشت، باز شکاری تربیت شده، شاهین شکاری تربیت شده در دربارش بود، و کلاب، سگ شکاری، قرود، میمون، فهود، یوز پلنگ، یوز شکاری داریم، و منادمتون علی شراب، شب با دوستانش هر شب مجلس داشتن. میگه و جلس از ذات یومن علا شرابهی، یک روز بر در مجلس شراب خودش نشسته بود، و ان یمینهی ابن زیاد هم دست راستش بود، و ذالک بعد قتل حسین علیه السلام، بعد شهادت حضرت حسین حالا مجلس دارن. حالا این چه اظهار پشیمونیایی کرد که حالا بعد خواهیم گفت، اما دروغی بود، مجلس روزه گرفت، دروغی بود، عزاداری در شام عزاداری به پا کرد، دروغی بود. بذار که بعد قتل حسین و اقبل علی ساقیه، به ساقی مجلس رو کرد، فقال، یه شعر خوند، چون شاعر درجه اولی است یزید، اسقنی شربتن تروی مشاشی، ثم مل فاسق مثلها ابن زیادی، یه شرابی به من بده که تمام استخونام هم سیراب بشه، بعدم برو پیش فاسق ابن زیاد اونم شراب بده همینجور. صاحب السر والامانت اندی، این صاحب سر منه، صاحب امانت نزد منه، به تسدید مغنمی و جهادی، جهادهای زمان مرا او به عهده دارد، جهاد مثلا جهاد علیه امام حسین مثلا،
و قنائم او برای من می آورد. ثم امر المقنین فقنوا بهی، آواز خانان را امر کرد که این شعر رو حالا به قنا بخوانند، طبل بزنن و دنبک بزنن و این شعر رو بخونن. دقت کنید. و قلب علا اصحاب یزید و امالهی ما کان یفعله من الفسوق، شهر و کشور و قلب علا اصحاب یزید، بر همه اصحاب یزید، یاران یزید قلب داشت همان چیزهایی که او عمل میکرد، همون فسق و فجور، همون تار و تنبور. فی ایامهی ظهر القنا به مکه و المدینه، در عصر بنی امیه. عجیبه ها، در عصر بنی امیه شهر مکه و مدینه شده مرکز شراب و آوازخوانی و موسیقی و پرورش موسیقیدان. شهر مکه و مدینه مرکز تعلیم آوازخوان است، مرکز تعلیم موسیقی است. استعمل الملاهی، وسائل لهو و لعب اونجا به کار میرفت. و از هر ناس خیلی شرب و شراب دیگه حالا عادیه، شراب خارگی شده عمومی و ظاهر و آشکار. و کان رهو قردون یکنا به ابی قبیس، ابی قیس ببخشید. یه دونه میمون داشت که نامش ابی قیس بود، در مجالس که بزرگان کشور میان و وزیر و امیر و اینا میان، ایشون حاضر بود. اون میمون یحضره مجالس منادمتهی و یطرح له متکا، یه پشتی براش میگذاشتن. و کان قردن خبیثن، یه میمون بدی بود، یعنی بد رفتار میکرد. حالا دیگه اینا شو رها میکنیم. یه همچی کسی بر مسند پیغم، دقت کنید، پادشاهه. خب پادشاهه، اصلا بنای یک پادشاهی بر عدالت و نمیدونم تقوا و اینا اصلش نیست. حالا اگه یه نفر یه پادشاهی منظم و مرتب بود و درست بود، این اتفاقیه، پیش آمده. ما برای هیچ پادشاهی، برای هیچ پادشاهی ذکر خیر نگفتیم و طلب رحمت نکردیم جز حافظ اسد. اونم نه که آدم خوبی بود، اون که ایران و اون نجات داد. در میان مجموعه چیز اعراب یه نفر مخالف بود، باید کل عرب میخواستن به جنگ ایران بیان، کل عرب، فقط ایشون مخالفت کرد. حق داره دیگه. اگه یادتون باشه اون مرکاوا بود، آره، تانکای اسرائیلی، اینا که میمدن طرف لبنان، تنها وسیله‌ای که اینا رو میتونست متوقف کنه چیزایی بود که پسر حافظ اسد به چیزا داده بود، موشکایی بود که ایشون داده بود. مرکاوا لنگ شدن. خدمت کرده، خدا بیامرزش. در مرگ مادرش عالم بزرگ شیعه سوریه رو آورد برای نماز خوندن بر مادرش، خودش هم با دست باز، نه اینجوری، با دست باز پشت سر اون عالم وایساد و نماز میت مادرش رو خوند. حالا این نشونی های خوبش هستش که مثلا ممکنه آدم بگه خدا بیامرزش انشاءالله. خب اینو میخواستیم عرض کنیم که امام حسین آمده است برای امر به معروف. اولین امر معروف ایشون چیه؟ یک کسی بر جای پیغمبر نشسته که بدتر از اون کسی نیست. مثلا اون عبارت ها رو عرض کردیم که عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه گفت، گفت این از محارمش هم پرهیز نمی کنه. مادر، خواهر، دختر، تو بنی امیه یه چیزی بود، بنی امیه خب یه همچی کسی بر جای پیغمبر نشسته، امیرالمؤمنین و خلیفه رسول الله، اینو باید مقابله کرد باهاش. بدعت بزرگی است که اولین بار اتفاق افتاده است. با بدعت هم علمای امت باید مخالفت کنن. مسئلهشو گوش کردی؟ علمای امت باید با بدعت هایی که پیش میاد مخالفت کنن، مقابله کنن. این مقابله نتیجه داره یا نداره؟ میخواد داشته باشی، میخواد نداشته باشی. این غیر امر معروف معمولی است. اگر شما امر معروف معمولی میخوای به یه نفری امر کنی، باید احتمال اثر بدی. اگه احتمال اثر نمیدی دیگه واجب نیست، مستحبه. بله، اینجا لزوم نداره اصلا اثر بکنه. عالم امت باید بیسته، هر طوری شد هر طوری شد. خب امام حسین ایستاده در مقابل این بدعت. بدعت یعنی چی؟ یعنی یک کسی مثل یزید بر جای پیغمبر نشسته است. پس بنابراین ما میگیم که حرکت امام حسین علیه السلام فقط برای امر معروف و نهی از منکر بوده، همونطور که خودش فرمود: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من دارم میرم میخوام امر معروف کنم. حکومت؟ نه. حکومت؟ نه. یعنی به نیت حکومت میرم؟ نه. به نیت امر معروف و نهی از منکر. یکم این باز در مورد نماز صحبت کنیم. انشاءالله به 10 دقیقه و ربع یک کتاب است به نام عدت و دائی. عده یعنی وسائلی که یک نفر دعا کننده لازم دارد، نوشته یکی از علمای طراز اول شیعه است. قبر مطهرش در کجاست؟ کجا؟ نجف. مقبره داره، مقبره جدی. مثلا قبرش رفتیم، حالا اسم مبارکش یادم رفته.
ایشون حدیث رو نقل میکنه، میفهمان که در آنچه که بر حضرت داوود علیه السلام وحی شد این عبارت بود، فرمود یا داوود مثلا لربما صلى العبد فعذب بها وجهه، چه بسا کسی نماز میخواند بنده نماز میخواند من اون نمازش را به صورتش میزنم، فعذب بها وجهه، اون نمازش رو به صورتش میکوبم. یه وقتی ببینید ما گرفتاریامون از این جهان ناشی میشه. شما تو این شهر بگردین یه نفر که گرفتار نیست پیدا کنین، چون دائما با مردم در تماس هستم، یه چیزایی گرفتاریایی قدیم اصلا نبود بابا اینجوری. اون زمان که ما جوان بودیم خب اون وقت هم با مردم مرتبط بودیم، همچیزی نبود. خب و احجب عنی صوته، صدای او رو حاجب میذارم، اصلا به گوش من نمیرسه، نمیذارم صداش بیاد بالا. باید خدای بطار که همه چیز را میداند و میشنود و میبیند، این یعنی خصوصی، اصلا صداش به گوش من نمیرسه، هر صدای به گوش خدا نمیرسه، باید دهن پاک باشه. حالا این آدم رو من از ربوبها وجهه و احجب عنی صوته، صدای او را از خودم مانع میشم، به گوش من نرسد. اتدری من ذالک یا داوود، میدونه این کسی که من باهاش اینجور رفتار میکنم، اینجور ازش رو میگردونم چیه کیه؟ یا داوود این اون کسی است که دقت کنید، یکسر الالتفات الی حرم المؤمنین، این اون کسیست که نماز میخونه اما دائما چشمش دنبال ناموس مردمه. یک سرور التفات، زیاد نگاه میکنه به نوامیس مؤمنی، به این الفسق، به چشم بد نگاه. این یک. و ذالک الذی حدثته نفسه، این اون آدمی است که تو دلش وقتی فکر میکنه اینو فکر میکنه، لو ولا امرن لضرب فیه الاعناق ظلمن، من هر کاری بتونم اگر قدرت پیدا بکنم هر کاری بتونم ظلمن میکنم. بعد فرمود یا داوود نه علا خطیعتی کلمر اتل سکلا علا ولده ها، که متاسفانه ما اینا رو نداریم. ای داوود نوحه کن بر گناهانت، نوحه کن بر خطایای خودت، کلمر اتل سکلا، مثل زنی که بچهش جوانش و از دست داده. بعد فرمود و اونایی که دستشون به جایی میرسه یه همچی چیزایی دارن. مرحوم عموی من گفت من 7 سالم بود، از خواب بلند شدم تشنم بود که از مادرم بگم یه ذره به من آب بده،
بیدار شدم دیدم پدرم، این پدر بزرگ ما، پدرم وایساده داره نماز میخونه، داره گریه میکنه و مثلا در قنوته داره گریه میکنه و نماز میخونه. من از گریه پدرم گریم گرفت، گریه کردم و خوابم برد. یه آقای خونه‌شون ته این کوچه بود، این جوانشون اون وقت اون آقا جوان بود، الان نمیدونم هستش یا نیست، اومده بود از در خونه، از در خونه ما عبور کرده بود. خانه ما این دری که الان اینجا هست یه همچی دری، بعد یه دالان 4-5 متری داشت. مرحوم جد ما اومده تو این دالون بساط نمازشو پهن کرده واسه اینکه مزاحم اهل خونه نشه، نباشه. اونا خوابن، با گریه من بیدار نشن، اذیت نشن. اینجا داره گریه میکنه، گفت من میخواستم برم حمام، رفتم حمام و برگشتم دم هنوز داره گریه میکنه. من اگه بخوام یه همچی گریه داشته باشم باید چیکار کنم؟ گناه اصلا نمی کنه ها، اصلا. حالا این حضرت داوود که معصومه، باید پاک بخوری، پاک بخوری، حلال بخوری، حلال و پاک. این یادتون نره، هم حلال هم پاک. و هر چیزی نخوری، هر چیزی نخوری، به هر اندازه نخوری. اگه آدم شکمشو پر میکنه از غذا، منده شب شکمم پر از غذاست، میخوابم اصلا بیدار نمیشم. برفرضم به یه زوری بیدار بشم دیگه گریه نمیتونم بکنم، با شکم پر نمیشه گریه. با چشمی که خدای نکرده آزاده، امکان گریه وجود نداره، نه برای امام حسین، نه برای هیچ چیزی دیگری از مثال معنوی. تتمه حدیثم بخونیم و تمومش کنیم. بعد فرمود که به کم رکعتن طویلتن فیها بکاون به خشیتن قد صلاها صاحبها لا تصابی اندی فتیلا. میگن که حالا برفرض یه نفری هم نماز خونه، حتی گریم تو نمازش میکنه، نمیشه ها، فرض تو نمازش هم گریه میکنه، نماز طولانی میخونه. گفتن مرحوم آقای حاج حسن علی نخودکی روی پشت بامای حرم حضرت رضا علیه السلام رفته بود، جا انداخته بود برای نماز، در رکوع بود، برف اومد، برف می آمد رو پشتشون، شده بود اینقدر برف، اینقدر رکوع طولانی بود. بر فرض یه کسی یه نماز طولانی میخونه و درش گریه ها میکنه، نمیشه ها، فرض. قد صلاها صاحبها لا تصابی اندی فتیلن، به اندازه یه تیکه نخه انقدری پیش من این نماز قیمت نداره. چرا؟ هین نظر تو فی قلبهی، من نظر به دلش میکنم. و وجدته ان سلم من الصلات، میبینم این دل این آدم اینجوریه که وقتی سلام نمازشو بده، اگر
فرض کن تو اداره یهو یه 10 میلیون رشوه بیارن، کاملا میگیره میذاره توی اون. بنده خدا میگفتش که رفته بودیم توی مثلا پیش قاضی، حرفی که من زدم خب حرف حق بود. این کشوی میزشو کشید، تو کشو من دیدم که سکه است. با نهایت شادمانی یه مثال دیگه زده، اما من اون مثال نمیخوام عرض کنم. راحت خوش، اگه پیش اومد نماز قیمت داره، ولو مثلا میگیم 5 دقیقه طول که بکشه، وقتی که از یک چشم پاک، گوش پاک، زبان پاک، دست پاک، اون وقت نماز قیمت داره. من در طول روز مواظب چشمم، سعی میکنم حتی چشمم ببینید نیفته، نه نگاه نکنم، به نامحرم نیفته. اگه نیفته، شما 2 رکعت که نماز میخونی یک کمی حواست تو نمازته. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. دو نفر وایسادن جلوی نماز امام، ظهر شده بود. بعضیا گفتن که مرحوم شیخ جعفر شوشتری فرموده است که شب عاشورا رو اصحاب اذان گفتند، صبح روز عاشورا را حضرت علی اکبر اذان گفت، نماز ظهر عاشورا را دیگه خود امام حسین اذان گفت. یعنیش کجا داشت میرفت؟ نماز 2 رکعته دیگه، نماز خوف 2 رکعته. نماز تموم شد، 2 نفری که جلوی ایشون وایساده بودن بر زمین افتادن. یکی سعید ابن عبدالله حنفیس، 13 چوبه تیر تو تنش بود. حالا چقدر تیر زدن که 13 داشت تو تنش فرو رفته. بعد اینو عرض کرد، گفت آیا من بعدم وفا کردم؟ من برای شما کاری کردم. فرمود که تو پیش روی من در بهشتی، تو پیش روی من در بهشتی. بعد دیگه نزدیک های غروب، دیگه خودش عصر ببخشید، عصر خودش رفته بود میدان، هیچ کس نبود. تو مقاتل میگن ایشون و با حضرت ابوالفضل با همدیگه رفتن میدان، ایشون این گوشه میدان، اوشون اون گوشه میدان. و ذکر میگه، مثلا لا حول ولا قوت الا بالله، هم خانوما صدا رو میشنون دلشون گرمه، هم برادر اوشون هم ذکر میگفت، ایشون هم ذکر میگفت، از همدیگه خبردار میشدن. یه وقتی شنید دیگه نمیشنوه صدای ابوالفضلشو، خودشو رسون به سر ابوالفضل. دوتا دستش رفته. وقتی یک جنگجو دوتا دست نداره دیگه در اختیار دشمنه، دشمن هر کاری باهاش میتونه بکنه. شمشیرزن شمشیر میزنه، تیرانداز تیر میاندازه، نیزه‌دار نیزه میزنه. ببینید نیزه رو از دور اگه پرتاب کنن از فاصله 10 متری از این طرف بدن میاد، از اون طرف بدن میاد بیرون. گفتن 3 تا تیر بود، یه تیر توی چشم مبارکش بود. یه تیر تو سینه‌اش بود. بله تیرای دیگه که تو بدن فرو رفته یه تیر تو سینه بود. حالا این چطور راه پیدا کرده بود؟ اینه از لابلای زره راه پیدا کرده بود، به سینه وارد شده بود. حالا ابوالفضل میخواد از روی اسب به زمین بیفته، به رو هم به زمین میفته ها، نه به پشت.